بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بغلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. بینندگان عزیز و گرامی، همراهان گرانسنگ شبکه جهانی ولایت، خدمت شما سلام میگم. بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم. انشالله که اوقات به کامتون باشه و در کمال صحت و سلامت باشین. بسیار سپاسگزارم از اینکه در آخرین روز کاری این هفته هم همراه هستین با پرسمان تاریخی، برنامه‌ای که در این ساعت قرار ما با شما هست و تقدیم حضورتون میشه. طبق روال در خدمت استاد بسیار عزیز خودم هستم، از حضرت اسلام المسلمین جناب دکتر جباری، و قرار است که امروز هم در کلاس درس تاریخی بشینیم و چند مورد از مواردی خب ایجاد مشکل و شبهه کرده رو خدمت شما پاسخگو باشیم. حاج آقا سلام بر شما و لحظه به کامتون باشه.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و شما عزیزان بیننده هر جایی که شرف حضور دارید. انشاءالله که همواره موفق باشید، سربلند باشید، معید به تأییدات خداوند متعال باشید انشاءالله، و هممون انشاءالله مشمول توجهات و عنایات خاص مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه باشیم انشاءالله، و با امید به تأجیل در ظهور اون حضرت.
دیگه از اول برنامه خواهیم سر اصل مطلب. چند کلیپ دوستان من آماده کردن، اگر موافق باشید بخش اولش رو ببینیم، پاسخهای شما رو بشنویم، یک به یک بریم جلو، ببینیم تا کجا فرصت زمان اجازه میده. در خدمت شما هستیم، بفرمایید کلیپ اول رو پخش کنید.
اما اینکه قضا شده باشه، بله، یک نماز صبح بود، از سفر باز میگشتن و در حین سفر ارتباط از سوی خود قطع شد. در حین سفر در یک وادی استراحت کردن. بلال، رسول الله به حضرت بلال را مأمور کردن که مسلمانان را در وقت نماز بیدار بکنه و اذان بگه. بلال هم تکیه به شتر زده بود، خوابش میبره. بعد از این بیدار نمیشن جز با حرارت آفتاب، و رسول الله صلی الله علیه و آله گفتن سریع از این مکان برید بیرون، که این مکان براتون نسبت میده، میگه که در واقع شیطان بر حالا ما رو به خواب انداخته بود، حضرت بلال در واقع، و رفتن و بعد از طلوع آفتاب نماز رو قضا خوندن، که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن من نام عن صلات او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. هر کسی از نماز در واقع غافل شد یا خوابش برد، نماز زمانی که بیدار میشه رو نماز بخونه.
این در حقیقت نکته‌ای که یا نقلی که این آقا بهش اشاره کرد، عرض میکنم که حکایت کرد یک گزارش موجود در عمده منابع اهل سنت و در بعضی از منابع شیعه.
بله.
حالا با توضیحی که عرض میکنم، و خلاصه ادعای این روایت همین هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله در بازگشت از غزوه خیبر در یک جای منزل کردند و همه اصحاب خوابیدند، پیامبر هم خوابید، و به بلال مأموریت دادند که بلال بیدار باشه، موقع اذان صبح حضرت مسلمان ها رو بیدار بکنه. بلال هم مشغول مثلا نماز شب و تهجد اینها شده، بعد خستگی بهش فشار آورده و اون هم خوابش برده تا بعد از طلوع آفتاب، و بعد وقت رسول خدا صلی الله علیه و آله بیدار میشه، باز حالا صدای مردم و اصحاب و اینها، و متوجه میشه که نماز قضا شده، و بعد فرمان حرکت میده. یه مقدار که میرن در یک جای باز پیاده میشه، وضو میگیرند و نماز رو قضا میکنند، و همین جمله که آقای آخرش اشاره کرد که فرمود که هرگاه چنین وضعیتی براشون پیش آمد نمازتون رو قضا کنید. این چیزیست که خب در بسیاری از منابع اهل سنت نقل شده، و عرض کردم که در برخی از روایات شیعه هم مثل مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار این رو نقل کرده، بعد رفته به سمت تبیینش، توجیهش، تحلیلش امثال اینها. نکات درباره این گزارش مطرح هست، یعنی اشکالاتی که در این ارتباط مطرحه و باید بهش توجه کرد. اولا این که عرض کنم در برخی از منابع شیعه نقل شده، علماء شیعه در این ارتباط اتفاق نظر ندارن، و خب تعدادی از بزرگان شیعه مثل مرحوم صاحب جواهر، صاحب حدائق، بزرگان دیگه از فقهای معاصر و غیر از اون، اینها اشکال کرده نسبت به این روایت و مشکلاتشو مطرح کردن. من بینندگان عزیز رو ارجاع میدم اگر دنبال یک منبعی باشن که بخوان مدار با تفصیل و مستند بحث رو دنبال بکنند. همین کتابی که مکرر در این برنامه ما ازش استفاده کردیم، کتاب ارزشمند از صحیح من سیرت نبی الاعظم صلی الله علیه و آله، اثر استاد فقید مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی که خب هنوز یک سال نشده از رحلت ایشون گذشته و خب انصافاً خدمات زیادی ارائه کردن در همین کتاب 35 جلدی از صحیح من سیرت نبی الاعظم و همین بخش هایی که مورد شبهه هست و چالش برانگیز هست، مسئله هست، به این پرداختن و مستندن به هر حال تبیین کردن، تحلیل کردن، رد کردن یا به هر حال جای قبول کردن امثال اینها. کتاب ارزشمند اجتهادی و تحلیلی است. در جلد 19 این کتاب صفحه 15 به بعد ایشون به این بحث پرداخته، لذا عزیزان اگر به اصل کتاب مراجعه کردید در جلد 19 هست و اگر به ترجمهش مراجعه کردید، جناب آقای دکتر محمد سپهری کتاب رو ترجمه کرده با عنوان سیره صحیح پیامبر بزرگ اسلام در 12 جلد، تقریبا تلخیص گونه است، ترجمه تلخیص گونه است که پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی رو چاپ کرد اون ترجمه رو. البته حالا در فضای هم مجازی هم میتونن کتاب رو دانلود بکنن عزیزان هست. حالا به هر حال ایشون اشکالات خوبی رو متوجه مسئله کرده و سرجمش نمیپذیره و
اتفاقی رخ
داده باشد، اشکالات به هر حال مهمی متوجه مسئله هست. یک اشکال تناقض میان این روایات ناقل این قصه است، اختلاف وجود دارد. اولا که این از روایات مربوط به مسئله برمیاد که یک بار اتفاق افتاده، چون ادعای این است که یک بار در عمر پیامبر اتفاق افتاد و اونجا هم پیامبر اکرم در واقع به اصطلاح این توصیه رو کردن، در حالی که خب اگر یک بار اتفاق افتاده باشه آیا در خیبر بوده، چون که در برخی از روایات هست اگر در خیبر بوده دیگه چرا در برخی از این گزارش ها آمده که در حنین این اتفاق افتاد، بعضیش داره در تبوک اتفاق افتاد، یعنی آیا سال هفتم در خیبر بوده، سال هشتم در غزوه حنین بوده،
ظرف زمانی و مکانیش متفاوته،
سال بعد سال نهم در تبوک بوده یا همون سال هفتم در بازگشت از غزوه وادی القرا بوده، یا مثلا در مورد این شخصی که پیامبر اکرم مأمورش کرد مراقبت از این جمعیت داشته باشد، که حالا خود این یکی از اشکالاته، جمعیت یعنی سپاهی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به همراه اونها به خیبر رفتن و غزوه خیبر را انجام دادن، حدود 1500 نفر با کم و زیادش در این حدود بوده. خب چجور قابل تصور هست که جمعیت 1500 نفری رو پیامبر اکرم همه در خواب باشن بسپاره به بلال فقط، خب مگر کسان دیگر نبودن که 1500 نفر رو فقط بلال رو مأمور بکند به اینکه تو بیدار باش و بعدش هم بلال اینجوری خوابش ببره. و ثانیاً اینکه آیا بلال بوده، بعضی از روایات گفتن ابن مسعود، بعضی از روایات فقط گفتن یه هو رجلون حبشی یا ذو مخبرن و هو رجلون حبشی، اسم نبردن که گفتن خادم پیامبر بود یک مثلا فرد حبشی، بعضی از انس ابن مالک نام بردن و دسته پنجم روایات گفتن که اینها 7 نفر بودن که همشون خوابشون بود، بالاخره کدوم یکی از اینهاست و از این جهت اینا دوچار اختلاف هستن. و نکات دیگری که ایشون از صفحه 19 شروع میکنه به بیان و نقد این ماجرا، و اون این که هم که عرض کردم واقعا چگونه قابل تصور هست که این جمعیت فراوان، یعنی 1500 نفر، به خصوص در نقل ها هست که پیامبر اکرم شب رو همراه اینها حرکت میکرد، شبانه داشتن حرکت میکردن و رسیدن به هر حال به اون منزل، یک مقدار مونده بود تا صبح اونجا مثلا خوابیدن. خب یکی اشکالاتشون این است که چطور میشه به بلال بگه، بلال هم خب مثل بقیه جمعیت حرکت میکرد، خوابش میومد و خسته بود و چون حالا بلال حبشی بود، مثلا غلام بود و جز طبقات زیر دست جامعه بود، پس باید به این بسپارن که تو بیدار باش و این چنین. و عجیب این که در این روایات دارد که وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه بنابر ادعا این روایت بیدار شد از خواب، شروع کرد به مؤاخذه کردن بلال که بلال چرا خوابت برد، بلالم در جواب گفت که طبق ادعای این روایات من رو اون چیزی فرا گرفت که شما رو فرا گرفت، یعنی منم خواب بردیم. من بشرم مثل شما.
بله
مثل بقیه شما. من هم برام یک چنین بر من چنین وضعیتی حاصل شد و غالب شد. خب واقعا چنین ترسیمی از رسول خدا صلی الله علیه و آله که اولا این مأموریت رو به بلال بده در حال که اون هم مثل بقیه خسته است، ثانیا اون رو مؤاخذه بکنه بر امر طبیعی و از اون کارم که عادی که ممکنه هر انسانی بهش مبتلا بشه. و نکته دیگر این که چه امری موجب شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله شبانه سپاه رو حرکت بده این چنین خسته شون بکنه؟ چرا این اشکال مطرحه؟ به جهت این که یک وقت هست که یک دشمن در تعقیب هست، یه وقت نه پیامبر از غزوه خیبری در بر میگرده که پیروز غزوه است و کسی هم دیگه دنبال این سپاه نیست که بخواد مثلا از خوف اینها در حرکت باشن یا مصلحت خاصی وجود داشته باشه. چه دلیلی داره پیامبر اکرم شبان اینها رو حرکت بده؟ خوب خستهشون بکنه، نزدیک صبح بگه بخوابید. و خب اینا اشکالاتی است که به هر حال جواب داده نشده. اینهایی که این مسئله رو مطرح میکنن ذکر نکردن اشکالات رو. و اشکال دیگری که ایشون مطرح میکنه، اشکال اساسی در واقع این هست که در هم روایات متعدد اهل سنت که حالا آدرساش ایشون در صفحه 20 جلد 19 کتاب آورده، از صحیح بخاری بگیره تا صحیح مسلم، سنن ابی داود و سنن نسائی، مسند احمد ابن حنبل، موطع مالک، همه اینها این رو نقل کردن و در شیعه هم با طرق صحیح به طرق مختلف وارد شده که از رسول خدا صلی الله علیه و آله هم از خود حضرت نقل شده، هم از ائمه علیهم السلام نقل شده که مثلا از پیامبر اکرم که انه تنام عینی ولا ینام قلبی، من در خواب هرچند چشمام بسته است اما قلبم نمیخوابد. خب پیامبری که یک چنین وصفی درباره اون حضرت آمده که خب حضرت گرچه قل انما انا بشر مثلکم، قرآن کریم فرمود بشر است مثل بقیه بشرها، اما خداوند یک امتیازاتی برای اون حضرت قرار داده، روح اون حضرت بیدار هست اینچنین که خواب غالب بشه. و جالبی که خب در روایات شیعه و سنی درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله میخوانیم که حضرت اینطور نبود که مثل دیگران شبها رو تا مثلا صبح یا نزدیک صبح بخوابد یک سره، بلکه حضرت آنات شب رو تقسیم میکرد، تهجد و نماز شبی که داشت تقسیم میکرد. یه مقدار حضرت میخوابید، مثلا یک ساعت میخوابید، بر میخواست نمازی میخوند، دوباره میخوابید. این در روایات شیعه و سنی هست راجع به کیفیت تهجد پیامبر و خواب پیامبر. اون بخش اخیر شب رو دیگه پیامبر اکرم بیدار میمون تا به طلوع فجر بیانجامه. خب این یک ترسیم از رسول خدا، یک ترسیم اینطور که مثل بقیه بیاد و خوابش ببره،
نه تهجد
بله و نه نماز صبح و مثال اینها. در مقابل این روایتی که در منابع متعدد شیعه و اهل سنت نقل شده، به هر حال ما پاسخی نمیتونیم داشته باشیم که در این شب پیامبر اکرم مثلا خوابش برده. بعضی تلاش کردن که این رو توجیه بکنن، به روایاتی هم استناد کردن. اولا باز این نکته رو مز بکنم، اگر در برخی از روایات به ائمه علیهم السلام نسبت داده شده این قول یا توجیهش نسبت داده شده، اولا حمله بر تقیه میشه کرد این روایات رو، به جهت اینکه در فضای اهل سنت خب این خیلی مشهور بوده چنین چیزی پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت داده بودند. و هیچ بعید نیست که این روایات در صورت مجعول بودن که قول به جعل اگر داشته باشیم درباره این روایات، به جهت این بوده که خلفایی که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند، خب بنا بود که اینها جانشین پیامبر باشن، پس رفتارشون شبیه رفتار پیامبر باید باشه.
در حالی که برای
احسنتون، در حالی که خب اینها خب خیلی وقتا ممکنه نماز صبحشون قضا بشه یا مثال اینها، در واقع تراشیدن مستمسکی برای اون چه که خلفای به ظاهر خلیفه پیامبر بعد از رسول خدا مبتلا بهش می شدن. یک نکته. و بنابراین اگر احیانا به ائمه علیهم السلام هم نسبت داده شده باشد یا از ائمه حتی صادر شده باشد، هیچ مشکل نیست. ممکنه امام در یک فضایی روایتی رو بیان کرده باشد اما فضای تقیه باشه.
بله.
چون به هر حال یک کسی از اهل سنت، از عامه، از علمای مخالفین آمده باشد، از امام صادق سلام الله علیه این رو پرسیده باشد، حضرت در اون فضای خفقان و تقیه نتونه اصل واقعی رو بیان بکنه و تکذیب نتونه بکنه، لازم ناچار از روی تقیه، چون موارد متعدد این چنین بوده. بیان کرده، اما در جمع خصوصی به شیعیان اون و
اصل
ماوراء رو بیان کرده و اصل حکم رو ذکر کرده. نکته دیگر جالب، در برخی از این روایات گزارش ها اومده که شیطانی آمد و بر بلال مسلط شد، بلال روح حرکتش میداد و مثلا به نحوی، حالا به تعبیر من، لالایی خوندن برای بلال، لالایی شیطانی
قضایی رو آماده و معیار کرد که بلال بخواد
خواب برش غالب بشه. و عرض میکنم که بعد از اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله بیدار شدن، دستور دادن که حرکت بکنید که در این وادی شیطانی هست، ولذا مثلا ما بریم دفعه در جای دیگه
شیطانی خارج شیم.
خب سوالی که باز ایشون به درستی کرده در صفحه 22 از این کسانی که این روایت نقل کردن، این که خب این شیطان آیه بر پیامبر هم مستولی شد، یعنی این که پیامبر خوابش برد تا طلوع آفتاب، آیا اثر همون شیطان بود؟ شیطانی که در قرآن کریم نفی میکنه که سلطه‌ای بر بندگان مخلص خدا داشته باشد. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، انما سلطانه علی الذین یتولونه. خب بر اساس این آیه یک سوال جالبی میشون میکنن که خب در این لحظاتی که شیطان در این وادی بود، عمر ابن الخطاب کجا بود؟ چرا این سوال میکنن؟ میگن به جهت این روایتی که برادران اهل سنت در منابعشون یافت میشه که میگفتن که رسول خدا صلی الله علیه و آله به عرض میکنم که عمر فرمود که ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر، شیطان از تو میهراسد ای عمر، یا تعبیر ما لقیه که شیطان قد تو سالکن فجن الا سالک فجن غیر فجک، تو در هیچ وادی حضور نخواهی یافت یا نداشته جز این که شیطان در اونجا حضور پیدا نمی کند
از ترس عمر،
آره، و به وادی دیگر میره. یا این تعبیر که ان شیاطین الجن والانس یفرون من شیاطین الجن والانس، از تو فرار، از اینجور روایاتی که متاسفانه نقل شده. خب باید پاسخ بدن حضرات که در این سفر که عمر ابن الخطاب هم همراه پیامبر بود، چگونه ادعا میکنن در این وادی شیطان آمد مسلط بر مثلا بلال شد در حالی که عمر هم در اون وادی بوده؟ پس بنابراین لا حافظت لکذوب، فرد دروگو حافظه نداره، بنابراین باید یا این رو بپذیرن این روایاتی که گویای عرض میکنم که عدم حضور شیطان در وادی است،
بیشتر برمیاد که اون ایجاد مستمسک برای مقاصد خودشون بود در این شبکه ها، علاوه بر اینکه خب به ذات مقدس اهل بیت عصمت و طهارت میتازند، باعث تضعیف میشن طبق حالا اون خیال خام خودشون، تضعیف حضرت رسول رو هم با این موارد در پی داره دیگه.
بله، به تعبیر دیگری این رو عرض میکنم خدمت عزیزان بیننده که این نکته است، و اون این که خب متاسفانه وقتی مسیر خلافت و امامت منحرف شد بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله، دو کار میشد کرد، یا باید اونهایی که جانشین پیامبر شدن خودشون بالا بکشن در حدی که بله، صلاحیت و سنخیت خلافت رسول خدا صلی الله علیه و آله رو داشته باشن. خب باید باشن چه مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه با اون مقاماتی که اون حضرت داره، خب این که ممکن نبود. راه دوم این است که برای اینکه سنخیت ایجاد بکنن بین خودشون و پیامبر، پیامبر رو پایین بکشن.
درست.
بنظر تلاش‌های زیادی شد برای اینکه بر تقلیل شأن پیامبر و نسبت دادن یک رفتارها و ویژگی‌های به پیامبر که مثلا واره که بیشترین شباهت رو به خلفای ادعای بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله داشته باشد. بله، این خلاصه شاهد برای نکته‌ای که عرض کردم زیاد داریم در متون اهل سنت و اینها، این روایات سخیفی که بعضن نسبت داده شده به پیامبر اکرم، برخی از رفتارهایی که خب این رفتارها از خلفای اموی، معاویه، دیگران و دیگر خلفا ممکن بود صادر بشه، اما مثل از مثل پیامبری نه. و باز بخوام باز منبعی ارجاع بدم عزیزان بیننده بیشتر مراجعه داشته باشند، همین کتاب سیری در صحیحین مرحوم محمد صادق نجمی، کتاب خوبیه، کتاب به زبان فارسی است و تلاش علمی خیلی خوبی کرده ایشون، از این جهت که برادران اهل سنت برای صحیح بخاری، صحیح مسلم یک جایگاه رفیعی قائل هستند، طبیعتاً خب یک نمود و نماد خوبی است این دو کتاب برای اینکه مدار به فضای روایی برادران اهل سنت بتونیم وارد بشیم. جناب مرحوم محمد صادق نجمی که از علمای بزرگ ما بود، علمای معاصر بود که چند سال قبل از دنیا رفتن، ایشون در این کتاب، بله همطور که ملازم فرمایید، پرداختن به بررسی روایات دو صحیح بخاری و مسلم و در فکر میکنم سه محور مهم، بعد از مقدمه‌ای که درباره سیر بحث حدیث در میان اهل سنت و در جامعه اسلامی اینها دارن که مقدمه باز خیلی خوبی است و زمینه های جعل حدیث رو در اونجا بحث میکنن، در سه محور توحید، نبوت و خلافت و امامت وارد میشن و روایات رو میارن و نقد میکنن. مثلا در محور توحید روایاتی که بیانگر تجسیم و تشبیه هست که خداوند متعال قابل رؤیت جسم داره، امثال اینها از اونجا مطرح میکنه و نقد میکنه. در باب نبوت هم روایات موهنی که نسبت به پیامبر داده شده و در بحث خلافت هم باز همینطور روایات دست سوم رو بحث میکنه. عزیزان بیننده میتونید از اون کتاب استفاده کنید.
خیلی متشکرم. یه بخش دیگه آماده است اگر موافق باشید کلیپ بعدی رو هم ببینیم، برمیگردیم پاسخ جناب جباری رو در برنامه خودتون پرسمان تاریخی تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
بقیه راههای نامشروع ازدواج کردن، هایی که اسمش ازدواج بوده و نامشروع بوده، رسول الله علیه السلام منعش کرده و این کار حرامه. مثل ازدواج موقت که رسول الله منع کرده و حرامه.
حالا بعضی هم میگن ازدواج موقت از زمان سیدنا عمر ممنوع کرده.
دروغ میگن، چون که ما حدیث صحیح از رسول الله علیه السلام داریم که حضرت علی رضی الله عنه از رسول الله علیه السلام روایت میکنن که رسول الله علیه السلام روز خیبر ازدواج موقت رو حرام اعلام کردن.
صحیح.
وقتی رسول الله اعلام کرده، بعد از رسول الله دیگه کسی تشریع نمیکنه. تشریع بر عهده قرآن و سنته.
باز بعد میگنیم به همون غزوه خیبر، چون اینی هم که ادعا کردن این آقا نقلیست که مربوط به غزوه خیبر هست. روایتی تک روایتیست، خبر واحد هست در واقع که در متون اهل سنت نقل شده. مجددن من ارجاع میدم به همین کتاب از صحیح من سیرت نبی العالم صلی الله علیه و آله که حق مطلب را ادا کرد. در جلد 18 همه این کتاب مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی از صفحه 323 وارد نقد این مسئله میشه. اول روایات از متون اهل سنت نقل میکنه که مشهورم هست. دلیل شهرتش هم این هست که این یک مستمسک مستندی شد برای در واقع اون نهیی که خلیفه دوم کرد نسبت به متعه در زمان خودش. همینجا خوبه همین نکته رو عرض بکنم که خب در روایات مربوط به نهی از متعه که توسط خلیفه دوم انجام گرفت، در تعدادی از اون روایات هست که او تصریح کرد به حلال بودن متعه یا ازدواج موقت در زمان پیامبر. گفت متعتان کانتا محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما و اعاقب علیهما. دو متعه، مراد از دو متعه یعنی متعه نکاح یعنی ازدواج موقت و متعه حج، همون حج تمتع که خب در حج تمتع از زن بیننده مستحضر هستید اجمالا که در حج تمتع فرد حاجی محرم میشه به احرام و عمره تمتع، میاد به مکه اعمال عمره رو انجام میده بعد از احرام خارج میشه. خب در فاصله میان عمره و مجددن محرم شدن به حج تمتع که در مکه محرم میشه و بعد میره به عرفات و اعمال حج، در اون فاصله محرمات احرام برش حلال، عمده اکثر غریب به اتفاق محرمات حرام میشه که عمر این رو نپذیرفت. یعنی حتی در همون حجۃ الوداع هم به پیامبر اعتراض میکرد، اشکال میکرد که خب چطور میشه که ما محرم بودیم تا بعدش هم میخوایم به حج محرم بشیم، این وسطه مثلا بعضی از این محرمات اسمم برد رابطه با همسران همسال اینها بر ما حلال باشد. پیامبر اونجا فرمود که تو به این حکم ایمان نخواهی آورد و همین هم شد. در آینده وقتی که خلافت به دستش رسید هم متعه حج رو حرام اعلام کرد، هم متعه نکاح رو، ازدواج موقت رو با این تعبیر. متعتان کانتا محللتان فی زمن رسول الله. اینو خود از دان بیننده میتونید دنبال بکنید، در منابع متعددی این آمده. دو متعه در زمان پیامبر حلال بود و من حرام میکنم. انا احرمهما، من خلیفه دوم حرام میکنم و عاقب علیهما، یعنی خودش رو در عرض نعوذ بالله پیامبر قرار میده، مشرع قرار میده. خب سوال این است که اگر طبق این اقرار متعه نکاح در زمان پیامبر حلال بوده است، پس این روایت چی ادعا میکند که در خیبر پیامبر نهی کرد از متعه و این آقام که اینجا ادعا میکرد که پیامبر عرض کنم که متعه رو در خیبر حرام کرد و بعدش دیگه تشریعی نکرد بر حلیت متعه. خب چطور شد؟ طبیعتاً جا داشت اگر چنین چیزی صحیح بود، خلیفه دوم گفت که بله متعی در زمان پیامبر، متعی نکاح حلال بود و اونچنان که پیامبر در خیبر حرام کرد، من هم حرمت پیامبر رو پاس می‌دارم و ادامه میدم این رو. بعد اینطور بیان می‌کرد، در حالی که این چنین نگفت، گفت انا و هم من حرام می‌کنم. یک نکته است که خب خیلی گویاست بر اینکه بنابر این ادعای نهی از متعی در خیبر نمیتونه صحیح باشه. از زن همکار هم لطف کردن متن اون روایت را بودن. عرض کنم که خب اشکالاتی که متوجه هست بر این روایت، اولا این روایتی که نقل کردن منحصر به متعه نیست. دو چیز رو نقل کردن که رسول خدا صلی الله علیه و آله در خیبر حرام کرد. قد نهى عن المتعه و عن لحوم الحمر الانسیه یا الاهلیه. پیامبر در خیبر از متعه و همینطور از خوردن گوشت حمار الاغ به اصطلاح پیامبر نهی کرد، الاغهای اهلی مثلا در خیبر، چنین چیزی رو خب نقل کرده. چند اشکال متوجه این قصه هست. خب همونجا ما صحبت میکنم، تعدادی از علمای اهل سنت متوجه این اشکال شدن که حالا برخیش رو اشاره میکنم. اولا اینکه این خبر، خبر واحدی است، خبر واحدیه که نقل شده و نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم دادن که عن علی علیه السلام، و در متون اهل سنت این از عرض کنم که طریق فرزندان محمد ابن حنفیه نقل شده، حسن و عبدالله دو فرزند محمد حنفیه، از پدرش محمد حنفیه و او از علی علیه السلام نقل کردن که حضرت این رو بیان کرد. خب سوال این هست، سوالی که ایشون مطرح میکنه، چنان که در بحث شبهه قبلی هم اشاره کردم که در خیبر 1500 نفر حدودا مسلمان بله. همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله هستند. از این 1500 نفر چطور شد اگر پیامبر نهی عمومی کرده از متعه و از خوردن گوشت حمر اهلیه بله. چطور فقط مثلا نقل از امیرالمؤمنین کردن، این هم مسلمان بله. بودن، بله صحابه بودن، بعد این هم نقل میکردن بله. چطور پس این خبر واحد و عجیبه که این رو به علی هم نسبت میدن؟ چرا؟ چون علی علیه السلام بزرگترین مدافع سنت پیامبر بوده و اگر کسی بیاد متعه رو حرام اعلام بکند، مثل علی مقابل اون می ایستد. پس خوبه که به همین علی نسبت بدن، وجاهت بدن به علی نسبت بدن که علی داره نقل میکنه از پیامبر که پیامبر متعه رو حرام کرده. این یک نکته. نکته دوم این که بحث متعه و ازدواج موقت، این چیزیست که در قرآن کریم در سوره مبارکه نساء آیه 24 دلیل برش داریم، فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه. این آیه ناظر هست به حلیت و مشروعیت ازدواج موقت و متعه نکاح. خب صحبت در این است که وقتی قرآن کریم یک امری رو حلال اعلام کرده است، آیا میتوان آیه قرآن رو نسخ کرد با خبر واحد؟ نسخ با این خبر واحد میشه قابل به نسخ شد؟ یه وقت هست که نسخش توسط یک آیه دیگر انجام میگه، وقت نه یه خبر واحدی رو ادعا میکنن. خب این طبیعتا قابل پذیرش نیست مقابل این آیه که با صراحت در قرآن کریم آمده. چگونه میتوان به اصطلاح قائل به نسخ یک حکم قطعی قرآنی شد با خبر واحدی این چنین، یا به اعلام جناب خلیفه دوم که من حرام میکنم؟ مگر میشه جناب خلیفه بیاد تشریع کننده باشد و مقابل حکم قرآنی بیست؟ و نکته عرض میکنم که سوم این است که ما روایتی در متون اهل سنت داریم، مثل مسند احمد و المصنف صنعانی، التمهید ابن عبدالبر و تفسیر کبیر رازی، صحیح مسلم، فتح الباری، روایاتی که ایشون در همین جلد 18 صفحه 327 نقل میکنن از حسن بصری، که حسن بله. بصری میگه ما حلت قط الا فی عمره القضاء ثلاثه ایام، ما حلت قبلها ولا بعدها. خب حسن بصری این روایت ادعایی است، ما تایید نمیکنیم روایت، اما میخوایم الزام بکنیم حضرات برادران اهل سنت رو یا این آقایی که این شبهه رو مطرح کرد به اون چه که در متون خودشون آمده، در مسند احمد و منابعی که اشاره کردم بله. از حسن بصری آمده که اون میگه که متعه نکاح حلال نشد مگر 3 روز، اون هم در عمره القضا. ما حلت قط الا فی عمره القضا 3 ایام، ما حلت قبلها بلا بعدها. خب اینا حالا به زبان حسن بصری بستن یا خودش گفته هرچی، ادعا میخواد بکنه که فقط 3 روز در عمر پیامبر متعه حضرت حلال اعلام کرد. خب اون کجا این کجا؟ اگر میگه در عمرت القضا فقط 3 روز حلال شد، در حالی که در روایتی که عرض کردم مربوطه به خیبر، اونجا ادعا میکنه که تا زمان خیبر متعه حلال بود و در خیبر پیامبر اکرم حرام اعلام کرد. این چجور سازگار با این روایتی که از حسن بصری، اونم در منابعی مثل صحیح مسلم و مسند احمد و امثال اینها آمده؟ این رو دیگه باید حضرات پاسخ بدن. نکته دیگر این که عرض میکنم که این روایت قابل پذیرش نیست. عرض کردم بر اساس سخن برخی از بزرگان اهل سنت مثل ابو عمر، مثلا این جناب ابو عمر در الاستذکار میگه که لا خلاف بین اهل السیر و اهل العلم بالاثر ان نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن لحوم الحمر الاهلی انما کان یوم خیبر. بحث حالا بحث حمر اهلی، این آیا پیامبر اکرم نهی از اون کرده؟ این رو توجیه ممکنه براش آورده بشه، چون روایاتی هست که برخی از مسلمان ها در خیبر شاید به خاطر اینکه از جهت تغذیه در
آذوقه
مشکل داشتن، از گوشت حمار استفاده کردن برای مثلا سد جوع. منتها چون افراد کردن، از اون طرف هم برای بازگشت، برای حمل بار و بونه نیاز به گوشت بر همار، این همارها بود، از این به چهارپایان بعد استفاده میکردن، لذا رسول خدا نهیش میگن چه بسا از این باب بوده که نه اینها رو فعلا تحریم کردن بواسطه موقت مقطعی در این سفر جایز نیست و چه کنید برای اینکه وقت از این جهت دچار مشکل شه. این توجیه برای اون وجود داره. این آیه ابو عمر اشاره به این نکته میکنه، میگه در این باره خب روایات وجود داره بین اهل سیر و اینها، اما نهیه عن نکاح المتعه، این که پیامبر از نکاح متعه در این سفر نهی کرده باشن، ففیه اختلاف و اضطراب کثیر، حتی بین خود اهل سنت هم اختلاف و اضطراب زیادی وجود داره. عالم دیگر اهل سنت جناب سهیلی صاحب الروض العنف، ایشون میگه هذا شیء لا یعرفه احد من اهل سیر، هیچ کدوم از اهل سیره اینو نقل نکرده، اما لا یعرفه، یه روایت ادعایی است که به هر حال طبیعتا اگر در خیبر چنین چیز اتفاق افتاده بود، کسانی که سیره نویس هستند
بله،
جریان خیبر رو نقل کردن، بعد اونها نقل میکردن. لا یعرفه احد من اهل سیر و روات الاثر ان المتعه حرمت یوم خیبر، اینو کسی نقل نکرده. همطور باز ابن عبدالبر او هم نقل میکنه که ان ذکر المتعه یوم خیبر غلطون، میگه این غلطه، بل اقرب ان یکون هذا من غلط ابن شهاب والله اعلم، میگه چه بسا این ریشش برمیگرده به ابن شهاب، یعنی هم محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری معاصر دوره امام سجاد سلام الله علیه، میگه چه بسا این از او آمده. حالا بر چه اساسی؟ آیا بر در راستای همون تحریم خلیفه دوم یا هر چیز دیگر؟ تصریح میکنه ایشون به غلط بودن و نادرست بودن، فجاء بالغلط البین، باز هم طور این تعبیر رو نقل میکنه ایشون و مثال اینها. و عرض میکنم که اشکالات دیگری هم که باز ایشون هم طور در همین راستا
رد این
ادعاست و هم تعارضاتی که در نقل ها وجود داره که حالا من دیگه خیلی شد نیاز
یه فرصت کوتاهی رو از شما بگیریم و از بینندگان عزیز بخش رو همکاران هم آماده کردم ببینیم، برمیگردیم انشالله با شما همراه خواهیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
نصلي في الهوى صفا فنبع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يكفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يتجدى. طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها. طه يا طه فيك الروح قد ذابت عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها. طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها. طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها.
لحظه به کام. خیلی خوشحالیم از اینکه همراه شما هستیم با برنامه پرسمان تاریخی از شبکه جهانی ولایت. انشالله که تا این لحظه برنامه مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. همچنان در خدمت استاد عزیزم جناب دکتر جباری هستیم. دو کلیپ تقدیم حضور شما شد، پاسخهای ایشون رو که برگرفته از کتب اهل سنت و اهل تشیع هست به اتفاق هم شنیدیم. یه بخش دیگه استاد آماده است اگر موافق باشیم. اگه مطلبی مونده
بله، دو نکته دیگه هم بد نیست عرض بکنم. در همون نقد هر شبت که بحث نهی رسول خدا در خیبر از متعه، دو نکته هم بد نیست. یک نکته این که باز تعدادی از علمای اهل سنت مثل ابن قیم و امثال اینها تصریح به این کردن که اصلا در خیبر چه زمینه برای متعه وجود داشته، چون زنان مسلمان که در اونجا در این سفر جنگی بود اونجا که وجود نداشت،
مثل همون خواب رفتن 1500
و میمونه بحث زنان یهودی و خب ازدواج با زنان اهل کتاب و غیر مسلمان که اهل کتاب باشن که هنوز تشریع نشده. اون در سوره مائده است آیهش، و سوره مائده هم در سال دهم و در حجت الوداع نازل شد به اتفاق شیعه و اهل سنت. نکته جالبی است که ایشون در صفحه 328 جلد 18 علامه مجفر مرتضی اشاره کردن به نقل از متون اهل سنت و خوب همین نظرات وهابی که عرض میکنم که نسبت به ابن تیمیه خب تعصب دارن و تبعیت دارن و شاگردان ابن تیمیه، ابن قیم جوزی که از شاگردان مطرح ابن تیمیه است، ایشون در زاد المعاد جلد 2 صفحه 143 میگه که به اصطلاح قصت و خیبر لم یکن فیها الصحابه یتمتعون بالیهودیات، در خیبر که تمتع به یهودیا زنان یهودی نبود. ولست اذن فی ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله ولا نقله احد فی هذه الغزوه، کسی هم نقل نکرده چنین چیزی رو. ولا کان للمتعه فیها ذکر البته لا قولا ولا تحریما، اصلا بحثی از متعه زنان یهودی نبوده، زنان مسلمان هم که اونجا حضور نداشتن. باز هم طور تعبیر میکنه ان خیبر لم یکن فیها مسلمات و انما کن یهودیات و اباحت نساء اهل کتاب، اباحه ازدواج با زنان اهل کتاب لم یکن ثبت بعد و انما ابهن بعد ذلک فی سوره المائده، در سوره مائده اینها مباح شدن. و به هم ترتیب تعبیر دیگری از زاد المعاد ابن قیم این رو ایشون نقل میکنه. و نکته آخری که خوب اشاره بکنم، یا دو نکته رو بعد نیست عرض بکنم، یک نکته این که این همطور که در آغاز عرایزم اشاره شد به امیرالمؤمنین سلام الله علیه نسبت میدن این روایت رو که حضرت فرموده در خیبر پیامبر از متعه نهی کردن، خب چطور میشه مثل امیرالمؤمنین که جزء مطهرونی است که آیه تطهیر درباره شهادت میده و به اعتقاد او معصوم هست، از بزرگان صحابه است در اعتقاد حضرات، خود امیرالمؤمنین بعدها جزء مؤکدین بر حلیت متعه یا نکاح
مقابل حضرت رسول بایستن.
بله، و جزو نافین و مقابلین خلیفه دوم بود، در این مسئله مقابله میکرد و اینها. خب چطور میشه که خود امیرالمؤمنین نقل بکند تحریم رو و خودش نعوذ بالله بعدش مبتلا بشه و تأکید بکند بر حلیتش؟ یک نکته. و نکته دوم این که در این روایت ادعا میکنند که بله اون زنانی که مثلا مسلمان ها متعه کرده بودن آمدن رسیدن همراه مسلمان ها به ثنیت الودا. ثنیت الودا یک جاییست در بخش شمالی مدینه در مسیر شام. به اونجا که رسیدن اصلا میگن وجه تسمیه ثنیت الودا چون با اون زنان ودا کردن. خب این یه دروغ عجیب غریبه. چرا؟ چون ثنیت الودا چیزی بود که بسیار پیشتر از این سال هفتم در مدینه شایع بود و شاهدش هم اون شعری است که معروفه، وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد مدینه شدن، هجرت کردن، وارد شدن، اون شعر معروف که همه حفظن: طلع البدر علینا من ثنیات الودا وجب الشکر علینا ما دعا لله دا، میخوندن مردم و در استقبال از پیامبر. پس بداست واژه ثنیات الودا در آغاز هجرت پیامبر به مدینه در اونجا شایع بود راجب اون منطقه. و عرض میکنم که چطور میشه که ادعا بکن در سال هفتم یک چنین قصه ای سبب تسمیه این مکان با اون نام شده.
بسیار عالی. یه بخش دیگه، یه کلیپ دیگه دوستان آماده کردن، به اتفاق ببینیم پاسخهای استاد رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
بله، اون کلن تضاده که میگن در رکوع نماز انگشتر زکات میداد. خب این بنده خدایی که پول نداشته دور زکات، اصلا زکات به کسی تعلق میگیره که معادل 85 گرم طلا داشته باشه؟ بعد گفتن نه، صدقه مستحبی بود. خب صدقه مستحبی صبر میکرد نمازش قبل از نماز، علم غیب هم خب میگه داشت، قبل از نماز بهش صدقات میداد، یا صبر کرد دو رکعت نمازش تموم میشد بعد از نماز بهش میداد. برشاد تضاد در تضاد.
بله، اینم بحث بخشیدن انگشتر از تعبیه است
و جای تأسف دارد که یک عرض میکنم که فضیلت شایع و مشهور و قطعی راجع به امیرالمؤمنین سلام الله علیه که هم شیعه هم اهل سنت این رو نقل کردن ذیل آیه ولایت در سوره مبارکه مائده: انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که تردیدی نیست که این آیه در شأن امیرالمؤمنین سلام الله علیه نازل شد هنگامی که در رکوع در نماز انگشتری به سائل اعطا کردن. به طرق مختلف تلاش میکنن این رو خدشه‌دار بکنن، زیر سوال ببرن، اشکالات مختلف وارد بکنن. همین آقا، من یادمه که وقتی در همین برنامه یک کلیپی ازش پخش شد درباره همین اشکال که مثلا چطور میشه علی، اشکال معروفی میکنن که چطور شد علی که مدعی هستید در نماز حواسش کاملا جمع خداوند متعال بود، اونجا چطور توجه به سائل پیدا کرد و به اصطلاح به اون مسکین و اون فقیر و اون سائل متوجه شد و انگشترش رو دراز کرد به سمت اون، و شبه هایی از این دست مطرح میکنه که خب پاسخ داده شده. این یک شبهه دیگری است که این آقا به ذهنش خطور کرده و مطرح میکنه، این که مثلا امیرالمؤمنین که مالی نداشت، مدعی هستید که ایشون از جهت مالی ضعیف بود، پس چگونه زکات مالش ادا کرد؟ دو نکته رو اینجا عرض میکنم. بعد اون نکته دومی که مطرح کرد، اشکال دومی که مطرح کرد که چرا سر نماز صبر میکرد بعد از نماز، در واقع این دو اشکالی که مطرح کرد، اشکال اولش پاسخش این هست: کی گفته که امیرالمؤمنین در تمام ایام حیاتش به اصطلاح ضعیف بود از جهت مالی؟ بله، امیرالمؤمنین سلام الله علیه در آغاز هجرت به مدینه مثل دیگر مسلمان ها که در ضیق و تنگنای اقتصادی به سر می بردن، علی علیه السلام هم همطور بود، اما وضعیت که اینطور نموند، رفته رفته فتوحاتی صورت گرفت، پیروزی هایی بود. مثلا در سال چهارم وقتی که یهود بن نظیر رو پیامبر اکرم از مدینه اخراج کرد، قلعه ها و باغات اینها، نخلستان ها اینها، غنایم اینها به دست مسلمان ها افتاد. در بعد مثلا غنایم مشرکین به دست مسلمان ها افتاد در سال چهارم، عرض کردن در بن نظیر. همطور در سال پنجم یهود بن قریظه وقتی که اخراج از مدینه شدن یا مجازات شدن، اموال اینها به دست مسلمان ها افتاد. در سال هفتم که از خیبر غنایم کلانی به دست مسلمان ها افتاد. در سال هشتم که غنایم حنین عجیب بود، غنایم بسیاری به دست مسلمان ها افتاد. خب امیرالمؤمنین سلام الله علیه یکی از شرکت کنندگان اصلی در این غزوات بود، سهم داشت از این غنایم، و عرض میکنم که این آقا توجه شاید نداره یا نمیدانه که مسئله اعطای انگشتری امری است که مربوط به سال دهم هست.
بعد از این اتفاق
سالی است که بالاخره یک توسعه اقتصادی برای مسلمان ها از جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه اتفاق افتاده. امیرالمؤمنین سلام الله علیه اگر یک فقر ظاهری هم داشت، فقر اختیاری بود، یعنی اون چه که داشت میبخشید و عطا میکرد و مواسات داشت با دیگران. حالا یک شاهدی رو برای این نکته عرض بکنم که گرچه ربطی به زمان پیامبر صلی الله علیه و آله ندارد، مربوط به عرض میکنم که یا دوران بعد از آغاز خلافت یا نه حتی میشه بگیم قبل از آغاز خلافت امیرالمؤمنین، یه وقتی طلحه و زبیر گفتن ان علی لا مال له، علی که نمیخوره پول نداره، اموالی ندارد و دستش خالیه، از امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از شنیدن این قصه به وکلا و کارگزارانش در این زمینهایی که حضرت یا احیا کرده بودند و زراعاتی داشت دست محصولش دست حضرت میرسید وقف کرده بودند، بعضش وقف نکرده بود دست حضرت بود، به اونها فرمود که حاصل این محصولات رو بفروشید و به هر حال پولش رو بفرستید نزد من. آمد درهم و دینار زیادی شد، همه رو ریخت جلوی طلحه و زبیر. وقتی که پیش حضرت بودن تعجب کردن اینها، علی و این همه، فرمود بله همش مال منه و من اگر بخوام تصرف در اینها میکنم، چنین نیست که من نداشته باشم از روی نداری نخورم، بلکه امکانش برام هست اما خودم اختیارن از میکنم که این سبک زندگی رو برای خودم اختیار کردم. در زمان پیامبرم به همین ترتیب. باز شاهد دیگری خوبه عرض بکنم، بد نیست که اون نقل معروفه که هفته قبلم اشاره کردیم که فاطمه سلام الله علیها پرده ای که به خانه آبی، خب این از ملک تلقشون بود و چنین امکان براشون بود، منتها پیامبر اکرم دوست داشت بیشتر که اینها خودشون شبیه بکنن به پایین ترین سطح جامعه و لذا این که امیرالمؤمنین نداشت که زکات تعلق به مالش بگیره اول کلامه. این در صورتی است که حمله بر زکات واجب بکنیم،
بله،
که اگر اعطای این انگشتری رو از باب زکات واجب بدانیم، خب بله علی علیه السلام هم ممکن است زکات به مالش تعلق بگیره، اما نه. نکته دوم این است که کی گفته که حتما این یعطون از زکات در این آیه ولایت حتما زکات واجب هست؟ چرا؟ بس. چون مستندات و شواهد متعددی در همین قرآن و در روایات هست که در قرآن کریم زکات در هر دو معنا استعمال شده، هم زکات واجب هم زکات مستحب که همون صدقه باشه، که اینو با قرینه باید تشخیص داد که مراد چی هست. ولذا کاربرد واژه زکات که آیات متعددی 30 و چند آیه در قرآن آمده، اینها از میکنم که کاربردش گاهی ناظر هست به اون صدقات مستحب و اینجا ممکن از هم باب صدقات مستحب باشه و این اشکال آبکی عجیب و غریبی است که این آقا مطرح کرد. اشکال دوم که چرا سر نماز سب میکرد، بعد از نماز مثلا انگشتر رو حضرت اعطا میکرد، این نماز خیلی عجیبه به جهت اینکه سائل الان سر نماز آمده بعد از اینکه مأیوس شده از مسلمان هایی که آمدن رفت پیش اونها و کسی عطا نکرد و اومد سمت امیرالمؤمنین در حالی که ندا میداد و طلب میکرد، حضرت انگشترشون رو دراز کردن به سمت او در حال نماز، که فعل منافی نمازم نبود، که گاهی اشکال میکنن که در نماز این کار انجام داد، این فعل کثیر نبود که منافات با نماز داشته باشد و همین مقدار که شما انگشتر رو در بیاد و به سمت سائل دراز بکنید بگیره، که این با نماز بودن نماز منافات نداره. و نکته مهم این است که چنان که در پاسخ به اون اشکالی که مطرح میکنن که امیرالمؤمنین در حال نماز حواسش باید به خدا باشه چطور به سمت سائل بود، اونجا پاسخ داده میشه عبادتون فعل عباده، پاسخ به سائل طبق روایات المسکین و رسول الله که تو روایات داریم که مسکین وقتی میاد سمت شما این فرستاده خداست و لذا اون اجابت کنید، عرض میکنم که چون به نحوی با اجابت مسکین و کمک به مسکین اجابت خدا رو کردید، عبادت انجام دادید، لذا این منافات با عبادت امیرالمؤمنین ندارد، منافات با توجه به خدا ندارد، عبادتون فعل عباده. و در اینجا همونطور وقتی که ببینیم یعنی توجه به این اصل داشته باشیم، المسکین و رسول الله طبیعتا در حال نماز باید اجابت بکند و چه تضمینی هست اینجا حضرت مثل بقیه بی‌اعتنایی بکنه و مسکین بره و دیگه در دست هست نباشه تا نماز حضرت تمام بشه، لذا بر اساس این نگاه هیچ اشکالی در این قصه وجود نداشت و منافاتی با توجه به خداوند متعال هم نداره. نکته آخری که حالا باز تکمیل بحث است، ربطی به این شبهه نداره که عرض بکنم، این هست که خب خیلی وقتا گاهی از روایات برمیاد که این جریان در مسجد النبی اتفاق افتاده و حال اینکه ما یک نقلی داریم، یعنی اشکالی مطرح میشه و به تبع اون اشکال این نقل جلوه‌گر میشه. اون اشکال این هست که آیه ولایت در سوره مبارکه مائده است. سوره مائده هم بر اساس اتفاق شیعه و اهل سنت در حجة الوداع نازل شد. حالا در حجة الوداع گفته شد در عشیت و عرفه، در غروب عرفه پیامبر در صحرای عرفات بودن که بر مرکب سوار بودن، سوره مائده بر حضرت نازل شد و گفته شده معظمه. بعضی گفتن همه سوره یک پارچه، بعضی میگن معظم سوره، مثل مرحوم علامه طباطبایی اینها معظم سوره بر پیامبر در اونجا نازل شد و حالت دریافت و حالت سنگینی و ثقلی که به پیامبر دست میداد دست داد و بعدش پیامبر اکرم سوره مائده رو تلاوت کردن. خب اشکال اینطور میشه، اگر سوره مائده در حجة الوداع نازل شده، طبیعتاً آیه ولایت هم باید در همین سفر رخ داده باشد. این چطور سازگار با روایاتی که بعضن حرف از مسجد النبی زدن؟ اینجاست که توجه میشه به اون نقلی که مرحوم ابن طاووس دارد که از کتاب النشر و الطیف فکر میکنم نقل میکند ایشون، باز اگه اشتباه نکنم در کتاب سعد و سعودش فکر کنم در اونجا نقل میکنه، اگه اشتباه نکنم به هر حال ابن طاووس نقل میکنه در یکی از آثارش که جریان در مسجد الحرام اتفاق افتاد. امیرالمؤمنین در مسجد الحرام بود که مشغول نماز بود و این سائل آمد. وقتی توجه به نقل بکنیم اشکال خود به خود مندفع میشه که طبیعتاً در همون حجة الوداع بوده، در مسجد الحرام بوده، به هنگام حضور رسول خدا در مکه بوده که این جریان اتفاق افتاد و طبیعتاً باید بگیم بعد از نزول سوره مائده این واقعه در هنگامی که پیامبر برگشتن به مکه اتفاق میفته و این آیه نازل میشه. طبیعتاً پیامبر میفرماد در سوره مائده فلان جا آیه رو قرار بدید. اگر
سوالی به دست ما رسیده اگر اجازه بدیم من اون رو بخونم خدمت شما. با سلام خدمت استاد جباری و موضوع محترم، سلام خدمت شما. سوالم اینه که آیا شیعه اعتقاد داره که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فقط یک دختر داشته و اون فقط حضرت فاطمه بوده؟ جناب آقای یا سرکار خانم ایمانی از چابهار این سوال رو مطرح کرد.
بله خب اینو هفته قبل مطرح شد. اجمالا عرض می‌کنم که خب اختلافی هست میان به اصطلاح برخی از عالمان شیعه و مشهور، اما اونچه که مشهور هست و مطابق با دو نقل معتبر هست و البته معیدات دیگر هم در روایات هست. دو نقلی که هفته قبل اشاره کردم، مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه در کتاب خصال و مرحوم همیری در قرب الاسناد، دال بر این که رسول خدا صلی الله علیه و آله از جناب خدیجه صاحب 6 فرزند شد، دو فرزند پسر که یکیش قاسم بود که بزرگترین فرزندش بود،
همون مصطفی ابوالقاسم،
از دنیا ابوالقاسم گفتن به حضرت. در دوره جاهلیت به دنیا آمد قبل از بعثت و از دنیا رفت و بعد از بعثت عبدالله بود پیامبر اکرم از خدیجه صاحب شد و او هم در طفولیت از دنیا رفت، منتها چون بعد از بعثت بود لقب طیب و طاهر بهش دادن و 4 دختر نام بردن، رقیه و زینب و ام کلثوم و عرض میکنم که فاطمه سلام الله علیها. بنابراین طبق این روایات، دو روایت معتبر و معیدات که عرض کردم براش در دیگر روایات وجود داره، پیامبر 4 دختر داشتن، آخرینشون فاطمه سلام الله علیها بود که حالا اون حضرت آیه در سال 5 بعثت طبق مشهور یا در سال 2 طبق قول دیگر متولد شدن و عرض میکنم که زینب که خب همسره ابوالعاص بن ربیع بود و اون دو رقیه و مکرسوم که جریان معروفی دارند که حالا وجه این پرسش خواهرمون و بحثایی که میشه بحث ازدواج رقیه و مکرسوم به عثمان هست که راهی سوء استفاده های از این جهت شده، عثمان ذنورین و اینها لقب داده شده که خب اونجا خب در جای خودش پاسخ داده شده. اون زمانی که پیامبر رقیه رو به ازدواج عثمان درآورد در دوره مکه بود، عثمان یک ظاهر الاسلامی بود و ازدواج کرد، بعد هجرت به حبشه کردن و رقیه هم هنگام جنگ بدر از دنیا رفت، بعد از جنگ بدر به مرگ به یک بیماری از دنیا رفت. با ام کلثوم مجدداً تزویج شد به عثمان، دلیلش هم این بود که باز عثمان هنوز به هر حال چهره خاصی از خودش نشون نداده، یک ظاهر الاسلامی است و از رقیه چون فرزندی مانده بود لذا پیامبر اکرم ترجیح داد که در واقع خاله اون بچه این بچه رو عهده‌دار بشه. ام کلثوم به ازدواج عثمان درآمد، اما متاسفانه رفتار نادرستی عثمان با ام کلثوم داشت، یک مرگ شهادت گونه ام کلثوم داره که حالا فرصت نیست من اون رو بیان کنم. روایت مفصلی امام صادق سلام الله درباره از دنیا رفتن ام کلثوم بیان کرد.
جناب آقای حسین از امریکا از طریق واتساپ برای ما سوال فرستادن، آیا این درسته که پیامبر به حضرت علی علیه السلام در یک سن از دنیا رفتند؟
بله، یعنی اونچه که هست قطعی است، قطعی به این نفع که ما درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله اونچه که متفق فریقین در 63 سالگی حضرت رحلت کردن امیرالمؤمنین، خب درباره سنشون اختلاف وجود دارد. شیعه دو قول رو ترجیح داده، قول به ولادت حضرت در 28 آم الفیل یا 30 آم الفیل، با 30 آم الفیل ترجیح دادن بر اساس ولادت امیرالمؤمنین در 30 آم الفیل و شهادتشون در 40 هجری، در واقع 23 سال قبل از هجرت حضرت متولد شده، 40 پس از هجرت هم از دنیا رفته، مجموعاً 63 سال دوره حیات امیرالمؤمنین هست. و خب دیگرانی تلاش کردن، برخی از خلفا افراد رو بعد از پیامبر اکرم منطبق کنن سنشون رو بر همین سن پیامبر، که خب از جهت تاریخی اگر بحث بکنیم ممکنه که خدشه‌هایی درباره اونها وارد بشه. گویا یک تلاشی بوده که این تطابقی که راجع به امیرالمؤمنین و پیامبر وجود داره در سن، این رو برای دیگران هم ثابت کنن.
بسیار خیلی متشکرم. سوال داریم بازم. چشم. با سلام، آیا از امامان شیعه به جز آقای امام رضا علیه السلام کسی به ایران سفر نموده یا خیر؟ خودشون معرفی نکردن.
بله نه، یعنی ثابت نیست سفر دیگر ائمه علیهم السلام به ایران. البته اینطور عرض بکنم، سفر رسمی امام رضا سلام الله سفر رسمی داشتن به مرو و اینها.
بله.
اما راجع به دیگر ائمه، ادعایی که شده راجع به حسنین علیهم السلام در زمان فتوحات خلفا همراه مثلا این فرمانده های جنگ ها در ایران حضور پیدا کردن در منطقه طبرستان، اینها این ثابت نیست، اشکال تاریخی داره. درباره برخی از ائمه طبق روایاتی به تیل عرض به خرق عادت راجع به مثلا امام عسکری علیه السلام، روایاتی در الخرائج و الجرائح مرحوم قطب راوندی هست که حضرت به تیل عرض آمدن به خانه جعفر ابن شریف جرجانی در جرجان که نزدیک گرگان فعلی است، در اونجا حضرت یک ظهری آمدن، شیعیان در خانه او حضور پیدا کردن و حضرت آمدن پرسش هاشون رو پاسخ دادن، باز به تیل عرض به سامر را برگشتن. این نقلی هست در الخرائج و الجرائح قطب راوندی.
امامزادگان هم که قطعا بعد از سفر آقای امام رضا علیه السلام به ایران،
عمدتاً بله عمدتاً بعد از اون بوده، اما قبل از اون هم خب مواردی بوده، اینها به تبع فضای سختی که وجود داشت پناه به ایران می آوردن که برای مکانی بود که
این نقلی هم که پس از شهادت آقای امام رضا علیه السلام امام جواد علیه السلام به ایران آمدن.
احسنتون، بله اینم نکته خوب تذکر فرمودید. بعد از شهادت امام رضا علیه السلام نه، چون دارد که امام جواد علیه السلام اون زمانی که آمدن به دربار مأمون بغداد بود، چون بله. مأمون در مسیر برگشت از مرو امام رو در طوس به شهادت رسوندن و بعد رفت به بغداد، پایتختش رو بغداد قرار داد. اما یک نقلی در تاریخ بیهق هست که امام جواد علیه السلام وقتی که امام رضا حرکت کردن به مرو، اون حضرت آمدند یک بار سفر به مرو کردن. یک تک نقلی در تاریخ بیهق راجع به امام جواد وجود داره در سن طفولیت، یعنی قبل از امامتشون در 7 سالگی مثلا حضرت حدوداً آمدن به مرو و برگشتن. این یک تک نقلیه، خیلی شهرت تاریخی نداره.
خیلی متشکرم. انشالله که بینندگان عزیز که پرسش ارسال کردن پاسخشون رو گرفته باشن. از شما بسیار سپاسگزارم. انشالله که موفق باشید، ایام به کامتون باشه. به اتفاق استاد عزیز و گرامی خودم حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر جباری، از حضور یکایک که شما بینندگان عزیز و محترم خداحافظی میکنم و بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و چه اتفاق خجسته ای از این بهتر و خوشتر که فردا جمعه ظهور مولا و مقتدامون یگان منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف باشه. با این آرزوی قشنگ و انشالله که فرشتگان و ملائک آمینگوی این دعا باشن، از حضور شما خداحافظی میکنم. التماس دعای خیر و خدا نگهدار شما.